ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حزب حاکم میانمار در انتخابات پارلمانی آن کشور شکست خورد. در زد و خورد بین شبه نظامیان طالبان افغانستان دست کم 50 نفر کشته شدند. و یک کارشناس مصری میگوید احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسیه بسیار قوی است. رئیس حزب حاکم میانمار ساعتی پیش شکست حزبش در انتخابات پارلمانی آن کشور را پذیرفت. تای او به خبرگزاری رویترز گفته گرچه نتایج رسمی شمارش آرا اعلام نشده، اما او شکست حزب حاکم در انتخابات روز یکشنبه را میپذیرد و باید دلایل این شکست بررسی شود. همزمان سخنگوی جبهه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی اعلام کرد که این حزب بیش از 70% آرا را به دست آورده است. گفته میشود تعداد زیادی از 30 میلیون واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات روز یکشنبه شرکت کردند. رهبران میانمار که بیشترشان از نظامیان سابق آن کشور هستند و در 25 سال گذشته قدرت را در دست داشتند، اجازه ندادند مسلمانان روهینگیا که یکی از اقلیت‌های دینی آن کشور هستند در رأی‌گیری شرکت کنند. یکی از مقام‌های افغان می‌گوید در زد و خورد بین دو گروه از شبه نظامیان طالبان در ایالت زابل دست کم 50 نفر کشته شدند. به گفته محمد نصرت یار، فرماندار منطقه ارغنداب، این زد و خوردها در چند روز گذشته بین طرفداران ملا محمد رسول، رهبر بخش جدا شده از طالبان، و ملا اختر منصور، رهبر طالبان روی داده است. آقای نصرت یار گفته که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در جنوب افغانستان هم به گروه ملا محمد رسول پیوستند. چند ماه پیش به دنبال اعلام مرگ ملا محمد عمر، رهبر طالبان، ملا اختر منصور خود را رهبر جدید طالبان اعلام کرد، اما گروهی از فرماندهان این گروه و طرفدارانشان از او جدا شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از بازرسان مصری خبر داده که به احتمال 90% انفجار بمب در هواپیمای حامل توریست‌های روسیه باعث سقوط آن شده است. این کارشناس مصری که نخواسته نامش فاش شود گفته صدایی که در آخرین لحظات بر روی جعبه سیاه هواپیما ضبط شده به احتمال زیاد انفجار بمب در هواپیما بود. هواپیمای ایرباس A321 هفته گذشته دقایقی بعد از ترک فرودگاه شرم الشیخ در آسمان منفجر شد و تمام 224 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. به دنبال این حادثه روسیه، بریتانیا و چندین کشور دیگر پروازهای خود به فرودگاه شرم الشیخ و دیگر فرودگاه‌های مصر را به حالت تعلیق درآوردند. روسیه و بریتانیا هفته گذشته تخلیه بیش از 100,000 توریست از این منطقه را آغاز کردند. ششمین جلسه دادگاه بابک زنجانی در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بابک زنجانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی و کلاهبرداری از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی، بانک مسکن و جعل سند متهم شده، دفاعیت خود را از جلسه چهارم دادگاه شروع کرد و قرائت آن همچنان ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آقای زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار به شرکت نفت بدهکار است. او ادعا کرده بود که دوشنبه هفته گذشته این پول را پرداخت خواهد کرد، اما محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست خبری خود گفت هنوز هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به حساب شرکت نفت واریز نشده است. تمامی اتهام‌های بابک زنجانی مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. چند خبر کوتاه رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما ادامه خبرها. در سال‌های اخیر رابطه ایران با 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به خاطر جنگ داخلی سوریه تیره و تار بوده، اما پس از توافق هسته‌ای رابطه ایران با قطر، یکی از اعضای این شورا، بهتر شده است. در همین رابطه سمیرا قرایی گفتگو کرده با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و از او علت بهبود این رابطه را پرسیده. محسن میلانی:
بعد از برجام ما در منطقه می‌بینیم کشورها دارن یارگیری جدیدی می‌کنن. بعضی از این کشورها مثل عربستان سعودی از این قرارداد نگرانند و رقابت خودشونو با ایران شدت دادن. اما بعضی از کشورها مثل قطر دارن تجدید نظر می‌کنن درباره رابطه‌شون با ایران. قطر از اولین کشورهایی بود که از برجام استقبال کرد و اعلام کرد که برای صلح آرامش منطقه این قرارداد خیلی مهمه، و بعدم اعلام کرد که حاضر میانجیگری بکنه بین ایران و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس. در این راستاست که در این چند ماه اخیر قطر یک سری از قراردادهای مهم امنیتی و اقتصادی با ایران بسته و مهمترین مطلب در رابطه با قطر اینه که ایران و قطر در سرمایه‌گذاری گاز با همدیگه شریک هستند و از اونجایی که قطر فکر میکنه بعد از برداشت تحریم‌ها علیه ایران وضع اقتصادی ایران بهبود پیدا خواهد کرد، وضع نفت و گاز ایران هم بهبود پیدا خواهد کرد، داره سعی میکنه رابطه خودشو با ایران بهتر بکنه که بتونه از برداشت تحریم ها در ایران استفاده بکنه و رابطهشو قوی‌تر بکنه با ایران. به خاطر همینه ما میبینیم که رابطهش با ایران در این چند هفته اخیر بهتر شده.
آقای میلانی، دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس چه عکس‌العملی به بهبود رابطه ایران و قطر نشون دادند؟
مهمترین کشور منطقه عربستان سعودیه که عربستان از این تجدید نظر قطر به نظر میرسه خیلی نگران باشه. در نظر داشته باشید قطر یه رقابت خیلی عجیب و غریبی با عربستان داره و در سالهای اخیر ما دیدیم سر یه سری از مسائل مهم این دو کشور با هم یه اختلاف نظر داشت. در رابطه با مسئله مصر و اخوان المسلمین عربستان سعودی مواضعش کاملا با مواضع قطر فرق می‌کرد. در رابطه با سوریه هم ما می‌بینیم که آرام آرام مواضع قطر داره تغییر پیدا می‌کنه. یه سری از کشورها مثل عراق، مثل حتی کویت فعلا اعلام رسمی نکردن ولی به نظر میرسه که از این بهبود رابطه خیلی خوشحال باشن. متاسفانه بعضی از روزنامه‌های عربی دارن صحبت از این میکنند که قطر داره نزدیک به ایران میشه و این برای منطقه خیلی خطرناکه، ولی به نظر من هرچه ایران و قطر با هم دیگه نزدیک‌تر باشن این به نفع کل منطقه است و برای ثبات منطقه خیلی خوب خواهد بود. من اینطوری فکر میکنم که کاری که قطر کرده نشون داده که قطر خیلی بهتر از کشورهای دیگه منطقه اهمیت برجام رو فهمیده و داره سعی میکنه قبل از اینکه این تحریم ها برداشته بشه خودشو در موقعیت خیلی خوبی قرار بده.
گفتگوی سمیرا قرایی را میشنیدیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا. اما بعضی از رسانه‌ها و شخصیت‌های محافظه‌کار در ایران از جمله روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره رسانه‌ها را ساده انگاری و بی‌توجهی به مفهوم نفوذ دانستند. حسن روحانی روز یک شنبه در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را با تسویه حساب سیاسی مرتبط دانسته و بعضی از رسانه‌ها را پلیس مخفی خوانده بود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
چند ساعت پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات، برخی چهره‌ها و رسانه‌های تندروی اصولگرا اظهارات حسن روحانی را بی‌توجهی به مفهوم نفوذ دانستند. حسن روحانی صبح دیروز یک شنبه گفت اگر قانون روشن باشد هر روز جمعی با به دست آوردن یک کلمه و یک جمله نمی‌توانند با آزادی مطبوعات بازی کنند. منظور آقای روحانی واژه نفوذ بود که این روزها مدام به کار گرفته می‌شود. در این باره از مجید محمدی تحلیلگر مقیم آمریکا پرسیدم جریان نفوذ چه جریانی است.
پروژه نفوذ اصولا پروژه شخص آقای خامنه‌ای است که برای اجرا به اطلاعات سپاه داده شده. این پروژه هم مثل پروژه ساخت یک فیلم با یک طرح مشخص ابتدا تعریف شده و بعد هم سناریو نویسی و پرونده سازی و اجراش به دستگاه‌های امنیتی داده شده. معمولا چهار گروه رو دستگاه‌های امنیتی در این گونه پروژه‌ها مورد هدف قرار میدن. یک گروه فعالان شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی هستند. گروه دوم روزنامه‌نگاران و نویسندگان هستند، نویسندگان سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها. گروه سوم فعالان اقتصادی مرتبط با شرکت‌های غربی هستند که عمدتاً شهروندانی هستند با تابعیت دوگانه و گروه چهارم فعالان سیاسی هستند.
اما جدای از آقای محمدی به سراغ علی افشاری، دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رفتم. آقای افشاری معتقد است که واژه نفوذ برچسبی برای جلوگیری از نتایج طبیعی توافق هسته‌ای است.
ساختار سرکوب خود از اون استفاده بکنه برای جلوگیری از نتایج طبیعی برجام در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی. یعنی به طور طبیعی پیامد برجام که شکست سیاست‌های تهاجمی و تقابلی رهبری و نیروهای حامی وی در زمینه برنامه هسته‌ای بود، علی‌القاعده باید به عقب نشینی مشابهی در حوزه‌های دیگه منجر بشه. همین رویکردی که منجر به دستیابی به برجام شد در حوزه‌های غیر هسته‌ای هم اعمال بشه. اما خب از اونجایی که رهبری تنها به این شرط در از این پروژه رو اجازه داده بود جلو بره، این بود که تنها یک استثناء باشه، یعنی در چارچوب مصلحت سنجی برای جلوگیری از مخاطرات و تهدیداتی که حکومت ارزیابی کرده بود یک معامله انجام بشه، ولی تغییری در سیاست‌های کلان رخ نداد.
در واکنش به صحبت‌های روز یکشنبه حسن روحانی، روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری در شماره روز دوشنبه خود نوشته رئیس جمهوری به جای حمله به نفوذی‌های دشمن در مطبوعات، یقه منتقدان را می‌گیرد و خط قرمز رسانه‌ها را از نظام و انقلاب به دولت تقلیل داده است. در همین حال و روز شنبه مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران گفت جای تأسف است، برخی به گفته او توطئه و نفوذ علیه نظام را توهم می‌خوانند. در همین حال نظام الدین موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس و حسن رحیم پور از قدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یک شنبه به شدت از رئیس جمهوری و دولت انتقاد کردند و جریان نفوذ را جدی دانستند. از دیگر سو اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی به بهانه نفوذ را تسویه حساب سیاسی عنوان کرده است. همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز یک شنبه در یک همایش گفت که کلمه نفوذ را باید با وزن مناسب خودش به کار برد و طوری نشود تا به مطلب پیش پا افتاده‌ای تبدیل شود. علی افشاری تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می‌گوید که هشدار درباره نفوذ و رخنه همواره و در سه دهه گذشته در ادبیات سیاسی مقام‌های جمهوری اسلامی به نوعی دیده شده و موضوع چندان تازه‌ای نیست.
خودش همین موضوع نشون میده که برجسته کردن این بحث در دوره پس از توافق کاملا سیاسی است. همون گونه که مطهری گفته بود، مسئله نفوذ در از یک اسم مسار و اسم رمز و تلاش برای بازسازی اختناق و جمع کردن همین گشایش‌های سیاسی محدودی که به وجود اومده و تثبیت پارادایم استبداد دینی و همچنین ستیزه‌جویی در سیاست خارجی است.
14 آبان ماه علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران گفته بود که برخی می‌خواهند از کلمه نفوذ مانند کلمه فتنه به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان در ایران استفاده کنند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. چند لحظه دیگر بار دیگر با شما خواهم بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بنابر گزارش‌ها از استرالیا، اردوگاه پناهجویان در جزیره کریسمس در پی یافته شدن جسد یک پناهجوی ایرانی در خارج از آن صحنه اعتراض‌ها و درگیری‌های شده. وزارت مهاجرت استرالیا 18 آبان ماه ضمن تایید رخدادهای اخیر می‌گوید در همکاری با مسئولان اردوگاه هست تا مشکل پیش آمده حل شود. به گفته این وزارتخانه کسی در اعتراض‌ها و تنش‌ها زخمی نشده است. روزنامه گاردین به نقل از سخنگوی ائتلافی برای پناهجویان گفته به حصارها و دیوارگاه‌های اردوگاه سیب رسیده و در بخشهایی از آن هم آتش سوزی هایی رخ داده است. اعتراض ها در شب یک شنبه به وقت محلی رخ داده بعد از فرار پناهجوی ایرانی و پیدا شدن جسد او. به گفته سخنگوی ائتلافی برای پناهجویان، اعتراض ها توسط گروهی 200 نفره انجام شده و گروهی کوچک هم به بخشهایی از اردوگاه آسیب رساندند. بنابر گزارش ها از استرالیا، مقام های اداره مهاجرت این کشور میگویند که جسد یک پناهجوی ایرانی به نام فاضل چگینی که کرد ایرانی پیدا شده و این پناهجوی ایرانی بعد از فرار از مرکز نگهداری پناهجویان جان خود را از دست داده. در ادامه بخش‌های خبری تازه ترین خبرها در این مورد رو به آگاهی شما میرسونیم، اما شما اگر در این باره نظری دارید، اگر که خبری دارید در این باره، میتونید با رادیو فردا و دیگر شنوندگان در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است که 24 ساعت آماده ضبط پیام‌های شماست. 2048-799-599-800 هم شماره تلفنیه که میتونین به اون پیامک یا اسمس بفرستید. یک شماره دیگه هم داریم، 2048-799-599-860. با بخش بعدی رادیو فردا همچنان با ما بمانید. این بخش خبری در همینجا به پایان میرسه. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.
موسیقی.